السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آله ساعت و فی کل ساعه ولی قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب بحث هایی که تا به حال داشتیم موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم و روایات گوناگونی رو در این مورد خلاصه خدمتشون بودی. امروز بحثی که انشالله در محضرش هستیم و شاید بعضی جلسات دیگر هم لازم باشه در ادامه بحث در محضر این موضوع باشیم، بحث عدالتی است که در زمان حضرت محقق می شود. بحث عدالت با این مقدمه من عرض بکنم که شاخصه که امام رحمت الله علیه در رابطه با تبیین انقلاب مطرح می کردند، انقلاب رو بر سه محور اساسی مبتنی می دونستند: یکی عقلانیت، یکی معنویت، یکی عدالت. سه شاخصه انقلاب که محور اساسی انقلاب ما بوده که در جریان ظهور هم همین مسئله عیناً از روایات استفاده می شود که این سه شاخصه یعنی عقلانیت، معنویت و عدالت. دست شما در بکنم، اینم از معجزات سادات دیگه.
بالاخره
بالاخره هرچی هست دیگه، بالاخره اینم معجزه سادات، بالاخره میتونن درست کنند کار از اینا میاد. ما به آبا و اجداد و بالاخره زوریای ایشون همه اعتقاد رو داریم. برای شما مثل ریگ برای ما اینا کراماته که میبینیم از شما. برای شما عادیه، عادت شما عادت و کمل احسان، ولی خب ما برای ما البته هر کدوم از این احسان ها هر کدومش عظیم. بله، این سه شاخصه خیلی مهم است: عقلانیت، معنویت، عدالت. که این سه شاخصه‌ای بود که امام فرمود اساس و رکن انقلاب بر این سه استوار است. چون اساس و رکن انقلاب بر این سه استوار بود، تبیین عقلانی دین، گرایش معنوی در دین و حرکت عدالت طلبانه در دین، این سه شاخصه که باعث می شد که عالمگیر بشه این حقیقت و هیچ چیزی جلوی او نتواند. سه دغدغه و نیاز انسانیت، یعنی انسانیت در رابطه با نیازهاش به این سه شاخصه عقلانیت، معنویت و عدالت نیاز تمام دارد و دین این سه نیاز رو اجابت کرده. در رابطه با جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که ما امروز این بحث رو آغاز میکنیم، عنوان بحث رو تو این قسمت عدالتش داریم بیان میکنیم. منتها عدالت زمین ساز چیه؟ عقلانیته. یعنی عقلانیت بدون عدالت امکان پذیر نیست. منتها عدالت رو چه معنا میکنیم؟ آیا عدالت فقط تسویه در ماله؟ فقط در حقیقت اون قسمت مثلا عادلانه در مال؟ نه، تعبیری که در روایات معتاده اشارات روایات رو میبینیم وارد شده این است که عدالت همچنان که سرما و گرما به عمق خانه ها نفوذ میکنند، در زمان ظهور حضرت عدالت به عمق خانه ها نفوذ میکنند. یعنی عدالت یه فرهنگه، عدالت یه حقیقت جامعه است که تمامش اونه. آقا اینجا این پنجره رو باز کردن، خواهی شما بیاد بشنید اینجا. بله، این عدالت اون حقیقتی است که تمام شؤون، ببینید اینا خلاصه احسان و جود و بخش از این بر از اون بر الان خلاصه بعد همه عدالت یه حقیقتی است که نیاز بشریت و عقلانیت بشریت با این محقق میشه. تعبیر روایات تطهیر ارز با عدالت محقق میشه. حالا اینو واسه میخونیم، تطهیر ارز با عدالت محقق میشه، یعنی ارز طهارت پیدا میکنه با عدالت. نفوس بشر که ارز نفسانی است طهارت پیدا میکنه با عدالت، نه فقط ارز ظاهری طهارت پیدا میکنه با عدالت، بلکه نفوس انسان ها که ارز نفوس هستش با عدالت طهارت پیدا میکنه از لوس ظلم و جور و شرک، این طهارت پیدا میکنه. وقتی طهارت پیدا میکنه عقلانیت حاکم میشود، وقتی عقلانیت حاکم میشود معنویت محقق میشود. یعنی نقطه آغازی که برای عدالت مطرح کردن که حضرت یملع الله الارض قسطاً و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، این نقطه عدالت نقطه آغازی است که به دنبال خودش تمام اون عقلانیت و معنویت رو هم میاره. لذا عدالت یک تشنگی و آتش باید ایجاد شه. تعبیری که در قرآن است، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط با لیقیم الناس بالقسط چه فرقی میکند؟ یا بگید لیقیم القسط با لیقیم القسط چه تفاوتی میکند؟ یه موقع حضرت اقامه قسط میکند خودش، یعنی عدل رو جاری میکند، میشه لیقیم القسط، درسته؟ قسط رو اجرا میکند مثل لیقیم الصلاة. اما لیقوم در حقیقت نا لیقوم الناس بالقسط، ناس رو بالقسط قیام میده و در حقیقت بقام، یعنی فرهنگ عدالت رو بین مردم اجرا میکنه، مردم رو عدالت طلب میکند. لیقوم الناس بالقسط یعنی چه کار میکند؟ مردم رو عدالت طلب میکند. دقت کنید چقدر تفاوته. غیر از این است که عدالت رو بین مردم اجرا میکند، عدالت ممکن است به زور در بین مردم اجرا شود، اما فرهنگ عدالت رو بین مردم نباشد. حاکم از زور دارد عدالت رو اجرا میکند، اما میفرماید فرهنگ عدالت رو بین مردم، مردم عدالت خواه میشن. ببین مردم عدالت خواه شدن لیقوم، یعنی قایت دین رو داره بیان میکنه. ارسلنا رسلنا، این تعبیر لقد ارسلنا رسلنا بالبین و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همه این هدفی که ما برای کتاب و میزانی که در قطر استادیم همین رو برای چی هستش؟ لیقوم الناس بالقسط، درسته؟ لیقوم الناس بالقسط تا فرهنگ عدالت رو در بین مردم اجرا کنه. اگر بخواد فرهنگ عدالت در بین مردم اجرا شود خیلی سخت میشه کار بر خود ما. اگر عدالت رو جامع گرفتیم تو همه شعون، اگر ما بخواییم لیست کنیم کارهای روزانمون رو که داریم انجام بدیم چند تاش به عدالت داره محقق میشه. ارتباطمون با دیگران، ارتباطمون در خانواده، ارتباطمون با فامیل، تو صحنه ارتباطات یک باب وسیعی است عدالت. به طوری که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر نامه میده برای اینکه دستورالعمل حاکمیتش باشه، میگه نگاهت رو تقسیم کن، نظرت و لحظت رو تقسیم کن با مردم به تساوی. یعنی اینجور نباشه به یکی بیشتر نگاه کنی به یکی کمتر. اگر با فرزندانتی با فرزندانت به عدالت باش، این تو دستور دیگه است. نمیشه یکی رو بیشتر در حقیقت محبت کنی اظهار کنی دیگری رو کمتر، به عدالت خارج شد. اگر تو روابط فامیلی باید هر کدوم رو به جای خودشون با عدالت با اونها چیکار محبت داشت. نمیشه یکی رو قطع رابطه بکنی یکی رو در حقیقت ارتباط بیشتر با نسبت ها و حفظ نسبت ها. اگر در حقیقت تو ارتباطات کاری انسان همین نسبت، اگر تو ارتباطات طلبگی انسان، اگر تو ارتباطات درس خوندن انسان همین نسبت، اگر تو ارتباطات خوابیدن و خوردن انسان همین نسبت، اگر بیایم دست بذاریم روی این که عدالت طلبی و تشنگی و آتش عدالت اگر بخواد حاکم بشه، بسیاری از ماها مورد مؤاخذه و عتاب حضرتی. یعنی ما به عنوان کسی که فرهنگ عدالت میخواد تو وجودمون حاکم بشود تا امام زمانی بشیم، یعنی هر کسی هر مقداری فرهنگ عدالت داریم تو وجودش ایجاد بشود امام زمانی شده. خوب نگاه بکنیم ببینیم خیلی در حقیقت تفاوت داریم. آیا تمام اون تکالیفی که نه فقط واجبات به عهده ما هست درست به اندازه برای او به اندازه و به جا وقت میگذاریم؟ درست روابطمون رو برقرار کردیم؟ هر چی که مربوط به ماست داره به جا انجام میشه. خب این همه بی جا بودن ها دنبالش محرومیت میاره. یعنی هر جایی که حقی ضایع میشود درست به کار نمیفته، تطهیری صورت نگرفته، جوری محقق شده. جور یعنی میل از اون خط عدالت. اگر جوری محقق شده دنبالش محرومیت میاد، دنبالش محرومیت میاد. اگر انبیا هیچ محرومیت نداشتن، مال این بود که تمام زندگیشون به عدالت بوده. لذا اگر میفرماید در زمان ظهور حقیقت طهارت از محقق میشود و بارش ها مدرار میشود از سما و زمین تمام گنجینه های خودش رو که نهفته بوده آشکار میکند، مربوط به این است در باده فرماید که سیره حضرت به عدالت رفتار کردنه. چون سیره حضرت به عدالت رفتار کردن است، آسمان به موقع میبارد، زمین تمام اون گنجینه های خودش رو آشکار میکند. یعنی هر قدر این رابطه عدالت طلبی تو وجود نفسی یا جمعی بیشتر محقق بشه، گنجینه های نهفته بیشتر آشکار بشه. به موقع بودن همه چیز و در راستای خط هستی بودن همه چیز محقق بشه. هر چقدر این میل و گرایش از عدالت به سمت جور تو هر رابطه، نه فقط مالی، تو هر رابطه فردی یا اجتماعی، یعنی کسی تو نظام فردیش اقامه عدالت نشده، یه کسی تو نظام اجتماعی قامه عدالت نکرده، یا هر دو، هر چقدر این از خط عدالت دورتر باشد، به همین نسبت از برای اون محرومیت ایجاد می شود تو بهرمندی از اون به موقع آمدن توفیقات و یا گنجینه های نهفتهی که در راه او می خواست قرار بگیره و آشکار بشه، ولی به خاطر این عدم عدالت نهفته باقی می ماند، محقق نمی شود. خب اگر این باور تو نگاه انسان نسبت به ظهور هست، دارد که حضرت وقتی ظهور میکنن، وقتی میخواد این فرهنگ عدالت رو انجام بده، خیلی چیزها رو از خیلی ها میگیره، میگه تو لایق این نیستی، این بیجا در دست تو قرار گرفته، این بیجا در دست تو قرار گرفته، ممکنه به من تشر بزنن، تو جای یه طلبه فعال تو حوزه گرفتی، تو بیجا اینجایی. اگر تو بی جا اینجایی جای کسی رو گرفتی، من رو از اینجا اخراج میکنند. خیلی ها بر میگردن چون تحمل این سیره عدالت رو ندارن. اگر فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام و سلام علیکم ورحمت الله عدالتش کش، گزاف نگفتن، چون عدالت پذیری از جانب مردم خیلی سخته. اما اگر فرهنگ عدالت حاکم شد، اون موقع تازه، چون اجرای عدالت تا فرهنگ عدالت بخواد ایجاد بشه خیلی سختی دارد این دوره. اما اگر فرهنگ عدالت محقق شد، این فرهنگ عدالت نهفته ها رو آشکار میکند، ذخایر رو رو میکند، اون به موقع آمدن توفیقات محقق میشود. این اصل طرح کلی بحث عدالته. لذا آتش عدالت طلبی هر چقدر تو وجود ما سلام علیکم الله شدیدتر بشود، این آتش خودش هر چند من قدرت بر انجام فرهنگ عدالت نداشته باشم، اما آتش عدالت طلبی اگر باشد، این باعث میشه این آتش و طلب خودش بعض از موانع را از سر را بردارد. این غیر از اون است که این آتش و طلب هم نباشد. یعنی اگر انسان نسبت به عدالت بی تفاوت بود نسبت، لذا این همه روایاتی که وارد شده خیلی هم زیاده که حالا یه دفعه ایشالله احساش میکنیم تو روایات بشمونیم که یملا الله از قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، چرا اینقدر اهمیت بهش داده شده که اگر لولم یبقی من دنیا الا یوم الواحد، اگر نماند از دنیا الا یه روز، اون لطبلن لازال کلیو، اینقدر باید اون روز طول بکشد تا در حقیقت خروج کند، اون در حقیقت حجت ما در آخر الزمان تا چیکار بکند، تا یملا الله العز قسطن و عدلا. یعنی قسط و عدل در عالم محقق شده مقدمه این است که تمام اون نتایجی که برای انسانیت انسان و حرکت انسان یه انسان در نظام توحید و عقلانیت و معنویت میخواد محقق بشه، با ظهور عدالت باید محقق بشه. لذا می‌فرماید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اسم ملائکه و در حقیقت اولو العلم رو آورده در کنار، در حقیقت شهد الله در کنار شهادت الهی، شهادت اینها رو آورده با چه صفتی؟ با چه صفتی آورده؟ قائمن بالقسط. یعنی خصوصیت اینا چیه؟ قیام به قسطه. این قیام به قسطه که لایق میکند اولو العلم را و ملائکه را تا در کنار خدا چی باشن؟ شهد الله انه لا اله الا شاهد بر توحید باشن، شاهد بر توحید باشن. خدا شهادت بر توحید میدهد و اولو العلم شهادت بر توحید میدن و ملائکه شهادت میدن، درسته؟ اما این شهادتشون به چه وسیله‌ای؟ قائما بالقسط، در حالی که قیام به قسط دارن. یعنی قیام به قسط سلطه توحید رو ایجاد میکند. قیام به قسط است که مقدمه تحقق توحید است. قیام به قسط در وجود فرد، فرد رو موحد میکند. در اجتماع، جریانش در اجتماع، اجتماع رو توحیدی میکند. پس اگر میخوایم خودمون موحد باشیم حتی به تنهایی، قیام به قسط میخواد. اگر میخوایم اجتماع توحیدی بشود، قیام به قسط میخواد. پس عشق به توحید، عشق به توحید، عشق به معنویت، عشق به عقلانیت مقدمه و آغاز راهش از کجاست؟ از قیام به عقل و قسط است. که لیقوم الناس بالقسط، همه انبیا آمدن تا قیام به قسط بکنن و فرهنگ قیام به قسط رو چکار بکنن؟ محقق بکنن. بله.
که حضرت
می‌خواد انجام
بدن با تنازعش
و حضرت امیر داشتن که همه چیز سر جای خودش قرار بگیره. این فهم که این شدت از سیره نبوی نبوده، درسته؟ شدت
چی؟ این شدت عدلی که باشه پشتش
شدن
حضرت امیر شد، این که
هر چیزی سر جای خودش بشه. به نظر میاد تو سیره نبوی به این صورت نبوده، چون که حضرت منافقه رو میشناختن دور و بر حضرت. نه،
اون یه بحث دیگری.
ببینید تو بحث امیرالمومنین و امام پیغمبر اکرم بحث است که پیغمبر جهاد کرد در راه تنزیل قرآن و امیرالمومنین علیه السلام جهاد کرد در راه تأویل قرآن. تنزیل قرآن تثبیت شده بود در زمان امیرالمومنین علیه السلام.
موقع عدالت نمیخواد.
چرا؟ عدالت در هر زمانی تو با خود پیغمبر اکرم اهل عدالت بود. منتها عدالت وقتی در مقابل کفر و اسلامه، اونجا عدالت طورش مقابله با کفر است. لذا جنگ های پیغمبر 75 تا بود. پیغمبر که کم نجنگید که. غزوه ها و سریع پیغمبر 75 غزوه داشته پیغمبر. جنگ بود. با کی جنگید؟ با کفار جنگید و مشرکین. امیرالمومنین علیه السلام برای اجرای عدالت با کی جنگید؟ چند تا جنگید؟ 3 تا جنگید. اما چون با منافقینی که مسلمان بودن جنگید، این خیلی سنگین و جلوه داره، جامعه اسلامی رو متشتت میکنه. پیامبر بر راه تنزیل قرآن جنگید تا اسلام تثبیت بشود. امیرالمومنین علیه السلام در راه تعویل قرآن جنگی تا ایمان تثبیت بشود. دقت کردی؟ یعنی اونجا باید قرآن نازل میشد تثبیت بشه، بعد باید میمدن این قرآنی رو که تثبیت شده، حالا اگر کسی میخواد تعویل کنه به انحرافات جلو او بیستن. پیامبر مشکلش در حقیقت کفار و مشرکین بودن در زمان پیغمبر. منافقین قد علم نمیکردن مقابل پیغمبر، اگر حرفی هم میزدن کاری هم میکردن منافقانه بود. اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام نفاق آشکار بود، نفاق و انحراف علنی بود. معاویه دیگه نمیگفتش که در حقیقت با نفاق بخواد کار بکند، خودش رو در حقیقت دین میدانست، اصلا خودش رو دین میدانست. اونجا کسی در مقابل پیغمبر خودش رو دین نمیدونست، همه میخواستن تبعیت از پیغمبر بکنن، میخواستن در حقیقت خودشون رو نشون بدن تابع پیغمبر. اگر کاری میکردن یواشکی میکردن. اما در زمان امیرالمومنین علیه السلام در مقابل پرچم امیرالمومنین علیه السلام به عنوان مفسر دین، اینا پرچم بلند کردن به عنوان مفسر دین. اینجا مفسرین مختلف شده بودن، اونجا کار یواشکی بود. اگر نفاقی بود تحت قهر پیغمبر کسی جرئت نداشت قد علم کنه. حتی اگر در جنگ احد عده‌ای کنار میکشن، نمیان بگن ما در مقابل پیغمبریم، میگن ما گفتیم تو مدینه بجنگیم، یه عده‌ای پیغمبرم نظرش این بود، عده‌ای جوان در حقیقت اینجا افتادن وسط، گفتن نه مدینه خارج بشیم. این نظر پیغمبر اینجا چی شده؟ مورد. حالا پیغمبر داره حرکت میکنه میره، اما اینا میگن نظر پیغمبر مورد اهانت واقع شده و ما میگیم پس حتما پیغمبر یه حرفی داشته، نظری داشته، اون نظرش حتما صائب بوده که اینجا گفت اینجا بجنگید. با یه عنوان اینجوری خودشون رو کنار میکشن، یعنی نمیان علنی بگن که حرف پیغمبر غلطه، که کار پیغمبر غلطه که هیچ مهم. اما در زمان امیرالمومنین که اینجور نبود که. پس تفاوت مسئله روشنه دیگه. این در
زمان حضرت صاحب کدوم از این حدود عدالت
اونجا در حقیقت تتمه اعمق عمیق‌تر از جریان امیرالمومنین علیه السلام هم هست. یعنی هم بین مؤمنین این در حقیقت تسویه صورت میگیره، هم بین مسلمان‌های تسویه صورت میگیره، هم بین اسلام و کفر. یعنی تو تمام مراتب این تسویه میخواد تام بشه، میخواد طهارت زمین تام بشه بعد. دیگه در حقیقت در گوشه ای از عدالت، در گوشه ای از عالم نیست. اگه سردشونه بچه ای باشید نباشه
خودمون سرد
سردتونه؟ خب آقا میخواید کمش کنید اینجا رو بخاره زحمت ببخشید که بخاره این بچه اینجا الان جلو جلودار و پرچم بله پونست عرض. پس معلوم شد که عدالت طلبی تا چقدر عمیقه و چقدر لازم عطشه به عدالت. اگر ما تو اخلاق زندگیمون رعایت عدالت نکرده باشیم، نکنیم الان، به همین نسبت دوریم از حضرت، به همین نسبت جزو یار حساب نمیشیم، دوریم از یار شدن هر کدام. ببینید یه جمله من از امام رحمت الله علیه براتون، شاید این جمله رو ایشون تو نیمه شعبان فرموده بوده، میفرماید عید نیمه شعبان بزرگترین عید برای تمام بشر است، زیرا موفق به توسعه تمام آرزوهای انبیا و نبی ختمی میشود. منظور فقط حکومت صالحی عادله که ما میفهمیم نیست، بلکه تمام انحرافات در نفوس، حتی در نفوس کامله را، در اخلاق و عقاید و اعمال، همه کجی ها را مستقیم میکنند. هدایت همه بشر است. چقدر عمیق میشه؟
حتی نفوس کفر؟
همه بشر این هدایت صورت میگیره. اگر کافری قابلیت هدایت داشته باشه البته، مگر اینکه قابلیت هدایت دیگر دست رفته باشد، که وجودی قابلیت هدایت دست رفته باشه میشه انود، میشه انا، اونم مستقیم شدنش در مقابل این خط قرار گرفتن دیگه، یعنی در مقابل خط مستقیم مستقیم، نه در مقابل خط مثلا مبهم، نه در مقابل خط واضح هدایت او قیام کرده دیگه، اونم در حقیقت کاملا واضح عملش. عدالت در تمام مراتب انسانیت، انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، روحی، عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش، این ایجاد عدالت است در انسان. پس اگر یه موقع حضرت اگر اخلاقش انحرافی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، عدالت در او تحقق پیدا کرده است. عدالت در عقل انسان. ما الان توی معقولاتمون هم عدالت نداریم، یعنی نه تو اخلاقمون عدالت داریم، نه تو رفتارمون عدالت داریم، نه تو ارتباطاتمون عدالت داریم، نه تو معقولات و علوممون عدالت داریم. معلوم نیست که تناسبی که داریم انجام میدیم، کدام وظیفه است، کدام برای ما الان لازمه، کدام رو باید انجام بدیم، کدام رو باید پردازش کنیم، هیچ کدوم برای ما روشن نیست. باری به هر جهت داریم قدم برمی‌داریم. لذا می‌بینید گاهی علمی رو انسان کسب کرده مدت‌ها، بعدش معلوم میشه براش نافع نبوده. بعدش براش نافع نبوده. عمرش چی شده؟ هدر رفته، یا به تمامه نتونست درست استفاده بکنه. میفرماید که تو تمام عدالت در عقل انسان، حتی که عقل انسان درست به کار بیفته، به درست استفاده بشه ازش، بهترین بال. اگر میفرماید باران به موقع میبارد، زمین تمام در حقیقت اون نهفته هاشو آشکار میکند، عقل انسان به طریق اولا باید این نهفته هاشو آشکار بکند و بهترین ارتباطاتو برقرار بکند. اگر میفرماید عدالت تو هر جایی همه اون جهات کمالی رو مترتب میکند اگر اجرا بشود، خب تو نظام عقلی بالاترین اثر رو باید ایجاد بکند، که نظام عقلی انسان بالاترین پذیرش رو دارد و رشد براش محقق میشود. این ذخیره الهی است، از باب این که هیچ کس در اولین و آخرین این قدرت برایش نبوده است و فقط برای حضرت مهدی موعود جلال الله تعالی فرجه شریف بوده است که عدالت را در تمام عالم گسترش بدهد و آن چیزی که انبیا موفق نشدند به آن، با اینکه برای آن خدمت آمده بودند. لقد ارسلنا رسولنا، با اینکه برای این اومده بودند اما موفق بهش نشدند. موفق بهش نشدند چرا؟ چرا موفق نشدند؟ کوتاهی انبیا بود؟ نه، آماده نبودن مردم بود. موفق بهش نشدن چون مردم آماده نبودن، چون مردم باید تحمل بکنن لیقوم الناس بالقسط، مردم در مقابل نگذاشتن این حقیقت به نتیجه برسد. لذا این کوتاهی انبیا نبوده، نعوذ بالله. موفق نشدنشون از باب عدم در حقیقت آمادگی مردم بوده. بله.
فرهنگ در بیاد لازمش اینه که عقلانیت مقدمه بر اون باشه، یعنی مردم عاقل بشن.
بالاخره اینا ببینید مرتبه از عقلانیت، مرتبه از این که فتنه ها و مشکلات پیش میاد در زمان قبل از ظهور، که اینها مردم رو از عقلانی آماده میکنه برای پذیرش اون حرفی که حق است. لذا میگه همه دولت ها میان امتحانشون رو پس میدن، همه فکرها میان امتحانشون رو پس میدن و بعد مردم میبینن که نه، این در حقیقت این فکر هم قدرت اداره اون ایجاد عدالت رو ندارد. این خودش یه عقلانیت دیگه، عقلانیت که فقط کلاس درس فرهنگی که ایجاد نمیشه با کلاس درس بیان اونجا حرف بزنن، عقلانیت تو صحنه عمل محقق میشود. این که میبینن مثلا سوسیالیست شکست میخوره، لیبرالیست شکست میخوره، هر ادعای دیگری غیر از اینها شکست میخوره، خب این فرهنگ مردم رو رشد داده، عقلانیت ایجاد کرده که الان دنبال یه چیزی هستن که نه اون است و نه این، اما عدالت رو به دنبال خودش میاره. درسته؟ این هم رشد دیگه مردم. پس الان نظام رشد در مردم امروز و تا در قد زمانهای آینه نگاه کنید خیلی تفاوت کرده. یعنی مردم به این زمان، حتی تو کشور خودمون نگاه بکنیم اول انقلاب تا امروز خیلی تفاوت کرده، یعنی شعور خیلی بالا رفته. من نمیگم همه مردم شعورشون به یه اندازه بالا رفته، اما در سطح عمومی شعور بالا رفته. نمیگم باز قابل گول خوردن نیستن، دقیق میکنید، اما شعور بالا رفته. این در حقیقت خودش رشد عقلانیته، که این آمادگی طلب عقلانیته، طلب عقلانیته، که این طلب عقلانیت به دنبالش اون زمینه عدالت طلبی رو محقق میکنن، که وقتی اون عدالت محقق شد و عقلانیت تفصیلا رشد پیدا میکنن. حالا عقلانیت تفصیلا رو، پس اجمالا یه عقلانیت قبل میخواد، اجمالا یه معنویت قبل البته اینا رو میخواد، اما عدالت که بیاد تفصیلا اون رو محقق میشود.
عقل از جنود عقل دیگه.
بله،
خود عقل میوه و شجره عقل جنود.
خب بله دیگه، بله خب دیگه، پس عقل هست، عقل میاد، عقل رو چیکار میکند؟ تفصیلا باز میکند، جنودش در حقیقت شرح او میشود. اینجوری نیستش که باید عقلانیت محقق بشود بعد عقل بیاید، نه، عقلانیت اجمالی ایجاد عقل تحقق عقلانیت. لذا میفرماید که وقتی که عدالت اجرا میشود زمین در حقیقت، نه این زمین که میگه فقط عرض مادی نیست، عرض عقول است. یعنی با عدالت است که عرض عقول و عرض نفوس هم همه در حقیقت حقای خودشون رو آشکار میکنن. لذا میفرماید که فکر نکنید گنجینه هاش رو زمین آشکار میکنه، طلا و زهبش باشه، زهب و فزش باشه، نه، بلکه گنجینه های نهفته در اون نفوسی هستن که در اصلا و ارهام بودن و اینها وقتی به دنیا میان وداع اون مؤمنون هم، وداع اون مؤمنون، که اینها ودیه های ایمانی هستن، که اینها در حقیقت وقتی که میان محیط آماده است، رشد اینها در نهایت آمادگی محقق می شود، نفوسی که محقق میشن در نهایت آمادگی رشد میکنن، محیط آماده است، نطفه ها آماده شده، این نطفه در این محیط وقتی بسته می شود رشد به نهایت خودش میرسه. لذا اون دوره ای که امام زمان علیه السلام مسلط می شود و حاکم می شود، نفوسی که به اصطلاح به دنیا میان در اون اوج در حقیقت حرکت اونها محقق می شود.
گنج های انسانیه،
گنجینه ها و گنج های انسانیه. اینا همه روایت دارد و اینا روایت هاش هم هستش که انشالله خدمت دوستان بعدا روایات رو در محضرش انشالله قرار می گیریم. اگر هم در اونجا می فرمایند که تعبیری که حضرت آیت الله جوادی این تعبیر رو کردن خیلی تعبیر زیبایی است، اینم ایشون فرموده بودن که کسی که امام زمانش نشناسد مرده است. من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیتتن جاهدیت، این روایت شریف است. کسی که عادل نیست و عدالت طلب نباشد امام زمانش رو نمیشناسه، چون امام زمان عین عدل است. یعنی کسی که عدالت طلب نیست امام زمانش رو نمیشناسد، کسی که امام زمانش رو نشناسد مرده است. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهدیت، شناخت امام زمان کجا محقق میشه و تو چه دایره ای؟ تو چه دایره این شناخت محقق میشه؟ تو دایره عدالت طلبی. یعنی هر چقدر نفوس عدالت طلب باشن در درونشون فرهنگ عدالت طلبی رو محقق بکنن و در بیرون عدالت طلب باشن، این نزدیک شده به شناخت امام زمان، چون امام زمان کارش تحقق عدالت هست. فعلش که ما که نمیتونیم امام زمان رو حقیقتش رو بشناسیم، حضرات رو به فعلشون میشناسیم، چون فعل حضرت تحقق در حقیقت عدالت است، فعل نهایی که میخواد محقق بکند که انبیا موفق بر این نشدن و تنها او در این مسئله همونجور که عرض شد موفق میشود، این شناخت عدالت و طلب این عدالت هر چقدر شدیدتر بشه بعد در وجود ما، این باعث میشه که ما شناختمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه، چون عین عدل است، او عین فرهنگ عدالت است. لذا من ما تولم یعرف امام زمانهی در دوران قبل از ظهور خودشو چگونه نشون میده؟ من ما تولم یعرف امام زمانهی خودشو چگونه نشون میده؟ اگر کسی عدالت طلب باشه مهم نباشد براش. این ما تولم یعرف امام زمانهی، ما تمیتتن جاهلیه، این امام ندارد. این نقطه اصلی است، نه فقط این باشه، بقیه دنبال اینه. مثل اینه که آغاز راه است، مثل که آغاز راه است، حرکت عملی راه است. یعنی کسی که در وجودش جور حاکم است نسبت به دیگران جائر است. حالا این جائر بودن فقط جائر مالی نیست، اونم یکیشه، در اخلاقیاتش جائر است، در ارتباط با خانوادهش جائر است، در ارتباط با مردم جائر است. یعنی رعایت عدل به همین نسبت، هر چقدر این نسبت نسبت رو در نظر بگیر، به هر چقدر این جائر باشد دور است.
یعنی بقیه این عدالت نسبت بقیه صفات کمالی حالت عم داره.
عرض کردم که عدالت، معنویت، عقلانیت، این سه تا که تو روایت هم به این سه تا اشاره شده که عدالت آغاز راه است، زمینه تحقق عقلانیت و معنویت است. یعنی عقلانیت و معنویت، بعد این عدالت تمام اخلاقات رو به دنبال خودش میاره. یعنی وقتی که حتی اون بحثی که حالا ارسطو میکنه، اون در واقع نظام اخلاقی ارسطویی اساسش بر چی استواره؟ بر عدالت دیگه، که افراط و تفریط تو هر قوه اگر رعایت بشه میشه عدالت در اون قوه، درسته؟ میشه در واقع اون عین کمال. ما نمیخوایم که اون اخلاق رو میخوایم اینجا جاری کنیم، ما میخوایم بگیم ببین اونم از همین مسئله رسیده که عدالت رو محور گرفته تو اونجا. یعنی اونم به این رسیده که اگر این حل بشه رعایت، اگر این همه اخلاقیات دیگه به دنبالش میاد، یعنی کمال عفت در حقیقت شجاعت نمیدونم تمام اخلاقیات دیگه به دنبال، یعنی تو هر کدوم از اینا جور محقق شده، تو نظام انحرافات اعتقادی جور محقق شده. چون عدالت رو عام گرفتیم، عدالت اقتصادی که فقط نگرفتیم، که بگیم عدالت، اگر عدالت اقتصادی بگیریم، عدالت اقتصادی یه خلقیه در کنار خلقهای دیگه، اما اگر عدالت رو به این عمومی گرفتیم که در نظام عقل، نظام اخلاق، نظام در حقیقت عمل، همه اینها راه پیدا میکند، خب این عدالت دیگه در کنار اخلاقیات نیست، همچنان که در کنار اعتقادیات هم نیست. دقت میکنید یک در حقیقت زمینه گسترده است که همه اینها تو ضمن این دارن چه کار میکنن، خودشون رو نشون میدن. که تعبیر این تعبیری که ایشون فرموده تعبیر زیبایی است که من ما تولم یعرف امام زمانه، ما تمیتتن جاهلیه، و امام زمان مقصود اصلیش از تحققی که میخواد ایجاد بکند که بقیه انبیا محقق نشد براشون تا زمینه اون عقلانیت و معنیت محقق بشه چی بوده؟ ایجاد عدالت. لو لم یقع من الارض الا یوم واحد لتولا الله، تا چی بشه؟ تا این خارج بشه، تا یملا الله الارض قسطاً و عدلا به واسطه ایشون تمام الارض ظلماً و جورا، درسته؟ این در حقیقت کسی که به عدالت بی اعتنا باشد، کسی که به این عدالت با این گستردگی بی اعتنا باشد، یا جائر باشد یا مشتاق نباشد، یا جائر باشد که اون جائر باشد اشد دیگه، این در حقیقت نسبت به امام زمان معرفتی ندارد و ماتمیتتن جاهلیه. خلاصه اگر یه موقعی جایش اشکال داره اشکالشو بگید، بخواد جای بحثه. عدالت طلبی خیلی سخته، خدا رحمت کند از تایتون خوشحالی کسی فرمده بود که انصاف اینه که مثلا تو انصاف خیلی سخته، انصاف هم یکی از مظاهر عدالت دیگه، که آدم انصاف بده خیلی سخته انصاف. اگر بخواد آدم منصف باشه، ما همه بی‌عدالتی داریم، یه جایی حرفی زدیم بعد میبینی حرفمون یه کمی مثلا مشکلم داشته ها، یه کسی بعد جوابشم میدیم حاضرم نیستیم عقب نشینیم، اینم یه بی‌عدالتی، اینم یه جوره. رفتارمون، اخلاقمون، گفتارمون، همه اینها تو این نظام دایره. یعنی هر چقدر من تصحیح کنم نظام وجودیم رو به سمت عدالت، اونقدر که ازم میاد، بعضیش از من نمیاد، یعنی توان من نیست، ولی آغازش رو میتونم انجام بدم یا نه، یه مرتبهش در توانم هست یا نیست. میگه اونایی که تو توانت هست تو انجام بده، خدا تعالی تو رو موفق میکنه، چون میگه باز میکنه، آشکار میکنه اونجاهایی رو که چیه در توان تو نیست رو برات قدرت میده، توان میده. پس تو نظام عدالت طلبی هر چقدر ما چه در وجود خودمون بکوشیم، چه جامعه رو سمت فرهنگ عدالت طلبی سوق بدیم، یعنی این فقط اینجوری نیستش که در درون خودمون باشه، باید سوق دادن جامعه به سمت یقوم الناس بالقسط، فرهنگ عدالت طلبی رو در جامعه باید ایجاد کرد. این لیقوم الناس بالقسط، فرهنگ این لیقوم الناس روش فکر بکنید که فرهنگ عدالت، مردم رو عدالت طلب بکنن، مردم قیام به قسط بکنن، مردم به جایی برسن که قائم به قسط بشن، نه مردم رو قسط در بینشون ایجاد کنند. لیقیم بالقسط نیست که لیقوم الناس بالقسط، مردم رو به قسط وادارد، یعنی اونها قیام به قسط بکنن، یعنی فرهنگ عدالت طلبی باید ترویج بشه. پس یعنی ترویج فرهنگ عدالت طلبی یکی از خصوصیات ارسال رسولان و آمدن در حقیقت کتب برای این بوده است که فرهنگ عدالت طلبی رایج بشود. پس این رو اگر ما تونستیم در بین خودمون، نزدیکانمون، مرتبطینمون، تو جامعه‌ای که توش دیدیم این فرهنگ عدالت طلبی نگیم سخت، خب خیلی سخته الان تا بخوای حرف عدالت بزنی میخندن با آدم، میگن این رانت ها و این نمیدونم. یکی از کارهایی که حضرت میکنن این که اولین کارهایی که میاد میکنن، یکی از اولین کارهاش این است که تمام رانت ها رو در حقیقت پاشون رو میبرن، یک قطعه و چیزهایی که در دست دیگران با در حقیقت احکام مختلف قرار گرفته بود، تمام اینها چی میشه؟ منقطع میشه، برمیگرده. ممکنه یه موقع به من بگه که تو این خونه که نشستی حقت نیست، اگر گفت بیرونم کرد از این خونه میبرم یا نمیبرم، اگر به من گفت بودن تو در اینجا حقت نیست، پوشیدن این لباس حقت نیست، میبرم یا میمونم. خیلی سخته. یعنی اگر فکر بکنیم که کار بخواد به عدالت، فرهنگ عدالت طلبی باشه، اینجوریه که حتما که عدالت رو در دیگران اجرا میکنند. لذا خیلی ها میبرن از کسانی که ادعای داغ در رابطه با حضرت رو داشتن، درس مهدویت داشتن، روایت مهدویت میخوندن، اما خیلی اینا زودتر از بقیه میبرن، چون اینا خودشون رو محق میدیدن، خودشون رو در حقیقت جزء کسایی میدن. حضرت میاد میگه بارک الله بارک الله، شما بیاد برای، میگه نه، اول حضرت میاد از اینا شروع میکنن. یعنی کسی که در حقیقت توی رصد این کار بوده، چون فرهنگ عدالت طلبی اون کسایی که تو رصدن زودتر نسبت بهشون اتاق صورت میگیره تا مردم بفهمن بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. ما که لباس روحانیت تنمونه، فرهنگ عدالت طلبی رو اگر ترویج نکنیم کی بکنه؟ از کی توقع هست؟ اگر ما میگیم امام زمان یعنی عدالت طلبی محض، ما نکنیم کی بکنه؟ اگر ما جریان امام زمان رو گره نزنیم با جریان عدالت طلبی، مسکوت بذاریم این رو، چون اینجا سخت گفتنش، چون خودمون زیر سوال میریم خیلی از وقتها، چون خودمون زیر سوال میریم. تا من تو خونم بگم که عدالت طلبی باید رفتار با خانواده، با فرزندان، با دیگران، خب اولین جایی که مورد سوال واقع میشم پس کوی عدالتت. اگر اومدم تو اجتماع تو ارتباطاتم گفتم عدالت طلبی، اولین چیزی رو با کو عدالتت. اگر توی زندگی گفتم عدالت، میگه پس کو عدالتت. اگر اینا اینجوری مورد سوال واقع شد، خب گفتنش سخت، لذا ما معمولا مسکوتش میذاریم، میگیم این سخته، این رو ازش عبور کنیم بریم سراغ اخلاقیات. اخلاقیات پنهانه، آشکار نیست، اما عدالت خیلی آشکار میشه تو رفتار انسان، به این راحتی نمیشه پنهانش کرد، اونم مراتبش قابل پنهان کردن، اما بعضیش آشکار میشه. گره نزدیم ما جریان فرهنگ مهدویت رو با جریان عدالت طلبی. این همه روایاتی که در رابطه با مهدویت آمده که یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت، وعده هایی که خدا داده، نریدنمون نه علی الذین استضعفوا فی الارض که نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که اینا رو به وراثت زمین میرسونیم، که این عدالت باید محقق بشود، مردم تو عدالتی که به اون اوج کمالشون میرسن. اینا هیچ کدوم رو ما الان چون مقدمش سخته و خودمون میریم زیر سوال، گره نمیزنیم اینا رو به هم دیگه، از این عبور میکنیم بقیهش رو میخواییم. خب خیلی سخته. حالا روایتی که توی این مسئله هست، حالا من بیشالا چون بحثش در حقیقت بحث مفصلیست، بعدن نکات دیگرش رو عرض میکنم، این که همه زمین احیا میشود با همین عدالت طلبی. میفرماید که از پیغمبر اکرم یبعث الله رجلا من عترتی فیملع به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا یرزا عنه ساکن و سماوات و الارض. چقدر تعبیر زیباست. میگه وقتی این عدالت محقق میشود، یرزاان از این کسی که قیام کرد به اجرای عدالت در مثلا زمین و پر کردن، یرزاان ساکن و سماوات و الارض، همه کسانی که ساکن سماوات کی هستن؟ مجردات و مدبرات عالم، مدبرات ملائکه ساکن سماواتن، ارواح مؤمنین ساکن سماواتن که تا به حال بودن، اینا ساکن سماواتن، یرزاعن همه اینها انبیا و اولیا ساکن سماواتن، یرزاعن تمام مجردات و ملائکه اعظم ساکن سماواتن، یرزاعن تمام مدبرات عالم، یرزاعن اونها یعنی چی؟ یعنی خنده بر لبشون میاد؟ یرزاعن اونها یعنی چی؟ اگر مجردات رضا پیدا میکنن به فعل او چی میشه؟ تدبیر اونها در راستای حرکت او قرار میگیره. رضایت اونها یعنی که عالم در راستای حرکت او قرار میگیره، گنجینه های عالم آشکار میشود، یعنی این، یعنی این که مدبرات عالم، عالم رو در طریق در حقیقت وجود او قرار میدن. چون این عدالت پیشه کرد، عدالت هماهنگی این بود با هستی، هماهنگ شدن این با هستی یعنی رضایت سماوات و الارض، رضایت سماوات و الارض و ساکنان اونها یعنی هماهنگی اونها و همراهی اونها با این، همراهی اونها با این یعنی در حقیقت یک واحد شدن و موحد شدن عالم و توحید عالم. یعنی دیگه اینجوری نیستش که ساکن سما در غضب از اهل ارض باشد، چون جور داره محقق میشه. چقدر زیباست یک کلمه است، یرزاعن ساکن السماوات و الارض، راضی میشن از او. این رضایت خیلی جای باز شدن داره که رضایت از اونجا یعنی چی؟ یعنی این رابطه، یعنی این هماهنگی، یعنی موحد، یعنی یک تا شدن همه زمین آسمان، یک پارچه شدن همه عالم وجود تو راستای اهداف اون سماواتیان، حرکت کردن زمین، رسیدن به کمالات در قد نهاییشون با اون رضایت اون، همه اینها تو راستای همین یرزاعن ساکن السماوات والارض لا یدع السما من قطرها شیئا الا سبه مدرارا. آسمان، نه سماوات، آسمان هیچ در حقیقت اون بارانی در خودش حبس نمی کند. لا یدع السما من قطرها شیئا، این منقط بیان دارد، یعنی وقتی جور محقق می شود آسمان چکار می کند؟ حبس می کند قطر سما را، یعنی اینکه ابر میاد و میره، یا ابری محقق نمی شود، یا ابر بارانزا نمی شود، یا باران می آید اما باد او را به می برد، یا به نتیجه باران در یک جای می بارد که ثمر برایی ندارد. دقت می کنی؟ هر کدام از اینها یعنی حبس کرده آسمان از برکت خودش در حقیقت برای اینکه باریدن به مدرار باشد، به جا باشد، به موقع باشد، خوب باشد، از این حبس کرده. عمل جور ما، و فکر نکنیم عمل جور فقط مربوط به یه اجتماع در حقیقت، نه، هر اجتماع مؤمنانه هم ممکنه چی باشه، تازه تو اجتماع مؤمنانه این اصلش تحقق پیدا میکنه، چون تو اجتماع کفار خدا اونا رها کرده، بین جزای عمل اونها تو دنیا قرار نداده دیگه، چون جای این کار قرار میدهد که امکان بازگشت باشه، عقاب دنیایی باشه تا تطهیر محقق بشه، بازدارندگی ایجاد کنه تا اینا متنبه بشن. اما جایی که دیگه از اونها خلع در حقیقت امید شده، امید قطع شده، اونجا دیگه این مسئله هم نیست، یعنی بارانشون به ازا میتونن پیش بینی کنن، حتی بارانها تو طول سال یک سال پیش بینی کنن چه موقعی چه روزای باران میاد، موقع هم باران هم میاد همون موقع. میفرماید که الا سبه مدرارن ولا تدع الارض من نباتها شیئا الا اخرجته، زمین هم در درونش نباتی و رویشی نیست مگر اینکه محقق میشود. معلوم شه الان خیلی از رویش ها چی شده جلوش؟ حبس شده. اگر اون عدالت محقق شد رویش ها تماما محقق میشه. اگر بله
الان که وقت اعتدال
دی، حالا وقت اعتدال، حالا ازگیر که خره اعتدال خودش یه جوره، حتی یتمنن احیا و الاموات، به طوری میشه کسانی که در اون روز زندگی میکنن حسرت کنن، یعنی کاش که اونهایی که تو دورهای قبل از مؤمنین زندگی میکردن و این همه در حقیقت کمال رو، چون فقط باریدن رویش نیستش، میگیم باریدن رویش، میگه خب بابا من خودم یه ویلای دارم اینقدر زیبا، کاری بقیه ندارم، حالا بقیه تو بیابون زندگی بکنن، هوای خوش دارن، من که جام خنکه و خوبه و همه چی هم هست. نه، این تمام مراتب کماله، نمادش که ما میبینیم میشه بارش به موقع باران و رویدن به موقع درخت، و الا این رویدن زمین، زمین وجود انسانم هست. این روایت حتی یتمن الاحیاء و الاموات، که اونها یعنی کاش اینا بودن میدیدن که چقدر عالم عظیمه و چقدر زیباست. این تمنی اوناست انشاءالله، خلاصه اون تمنیشون باعث بشه ما هم ملحق بشیم. در روایت دیگری میفرماید که قال رسول، باز از رسول گرامی اسلام است، این هم اهل تسنن نقل، اونم هم اهل تسنن نقل، هم شیعه نقل کرده، هم تو کتابای شیعه است، هم تو کتابای اینم همینجور میفرماید که پیغمبر اکرم میفرماید ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و زلازل فیملا الارض قسطا و عدلا کمامل از جورن و ظلم یرزا ان ساکن السما و ساکن الارض، اونجا ساکن السما و ساکن السما و الارض، یقسم المال سهاهن فقال له رجل ما سهاهن، تقسیم مال در حقیقت به سهاه یعنیش که شما میفرمایید، فرمود که بله، قال به سویت بین الناس، بیت المال رو بین مردم به سویه تقسیم میکند، بیت المال بین مردم به سویه تقسیم میشود، و یملأ الله قلوب امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قلوب مردم رو پر میکند غنن، این فرهنگ عدالت طلبی دنبالش بی‌نیازیه، نه ثروتمندی، بی‌نیازی. حرص مربوط به جوره، اگر تو قلوب حرص ایجاد میشود، حرص مال چی هستش؟ مال جور است. مال این است که در حقیقت نظام فکری این به جور رسیده که میخواد سلطه بر بقیه پیدا بکنه. نظام عملی او به حرص رسیده که از فرداش میترسه، میخواد مال ذخیره بکنه. هر کدام از اینا یک نوع جوره. این مال جور است که حرص ایجاد میشه. میگه اگر عدالت ایجاد شد، یک آرامشی ایجاد میشود که اون آرامش ثروتمندی نیست که همه جیباشون پر پول باشه بگن آرامی، نه، جیب پر پول هیچ موقع آرامش نمیاره، بلکه قلبی که احساس بی‌نیازی میکند آرامش میاره، قلبی که با خدا رابطه برقرار کرده میداند که کار او در دست کیست، ما من دابت الا علی الله رزقها، کوششش هم میکنه، اون آرامش میاره، اونجا این محقق میشه، هیچ کسی مانع نمیشه از تحقق این، هیچ کسی باعث نمیشه که این حقیقت و فرهنگ تو وجود افراد و تو زمینه دقیقه اجتماعی دقیقه این اختلال توش ایجاد بشه. بفرماید که یملا الله قلوب امت پیغمبر را، قلوبشون غنن و یسعهم عدلو، عدل رو چی میشه؟ گسترده میشه تو تمام در حقیقت همه افراد، یسعهم مرزوم را عدل در حقیقت الهی، حتی یعمر منادین فیونادی حضرت میگه منادیش ندا کنه، فیقول من له فی مال الحاجه، کی حاجت داره به مال، میگه صدا بزن هر کی حاجت داره بیاد، دارد که فما یقوم من الناس الا رجل، کسی بلند نمیشه الا یه نفر، فیقول به پای اون یکی ما نباشیم، ما به پای اون یکی ما بنش، فیقول انت صد، به خازنش صدا میزنن، فقل له، به خازن صدا میزنن، فقل له، به اون میگه که بگو که بهش میگه به برو پیش خازن من، به اون بگو که ان المهدی یامر که ان تعطینی، ان تعطینی مالا، به من مال بده، نمیگه چقدره، ان تعطینی مالا، فیقول له، بعد میره اونم میگه، بعد وقتی که بهش میگه، میگه دامن تو باز کن، نمیگه بیا بگیر اینقدر، که حالا میگن خب چک بانک بده، میگه چک بانک هم با دامن میده، میگه سکه بده، میگه سکه هم با دامن میده، یعنی اینجور نیست که پولو خورد بده که بگه دامن، میگه پولو خورد بگیره، نه، هرچی که بخواد بده اینجور از این میده. همونجور که صبح عرض کردم، وقتی میره پیش امام رضا علیه السلام، کسی به اون خلاصه خادمش که به این 1000 تا بده، و اون طرف گفتش که خادم گفت آه 1000 تا زرد بدم یا سفید، گفت بر من که فرقی نمیکنه، ببین این چی احتیاج داره، بیشتر به کارش میاد، طلا به کارش میاد، زرد یعنی طلا، سفید یعنی نقره، ببین این چی بیشتر به کارش میاد. اونجا حضرت میگه خازن حسن میگه دامنتو بگیر، وقتی دامنشو میگیره میگه دامن این رو پر میکنه، این وقتی که نگاه میکنه میبینه که هیچ کسی دیگری نیامد تو این جمع، مگه اینا آدم نیستن، وقتی که نگاه میکنه فیقول کنت اجشع امه محمد صلی الله علیه و سلم، من حریص ترین فرد در چی بودم؟ این امت بودم، بچه‌ای کسی دیگه نیامد، میفهمد صفت حرص آشکار میشه چقدر زشته، پشیمون میشه وقتی که این رو میبینه، میگه فرهنگ چیز دیگه است، ببینید فرهنگ وقتی تغییر بکنه مردم تو این فرهنگ قرار میگیرن وقتی حرص و ثروتمندی رو اینا زشت میبینن. اوایل انقلاب وقتی انقلابی روز شده بود ثروتمندا پنهان میکردن که ثروتمندن، همه دوست داشتن در حقیقت چی حساب بشن شما یادتون نمیاد، یادتون که اینا آدم ها مستضعفی هستن، اینا خلاصه آدم های ساده هستن، نه کسی در حقیقت خودشو نمیخواست متشخص باشه، اون تفاخر تبختر خود شکسته شده بود، منطقه روی برهی شکسته شده بود، کسی نمیخواست با اون پوز بده، پوز نداشت، یعنی اگه کسی پوز میداد همه بدشون میومد، مردم تحمیدن آدم حقیریه. ببینید مردم احساس این حقیره که با این داره پوز میده. ارزش ها توی یه مدتی چی شده بود؟ تفاوت کرده بود، یه سمت و سوی مهدوی پیدا کرده بود. میگه این وقتی که میبینه اینجوری میبینه فرهنگ مردمش دیگری شده، فرهنگ حرص زشتی نشون میده. الان فرهنگ حرص قدرت و قوته، اگه یه کسی با یه ماشین زیبا بیاد مردم دهنشون آب میفته، یعنی میخوان اون رو تحسینش میکنن با نگاهشون. وقتی یه کسی اینجوری اومد نگاهش کردی تحسینش کردی، این نگاه تحسینه، اون میخواد نگاه بشه، وقتی تو نگاه کردی یعنی اجابتش کردی، یعنی تو هم همون رو میخوای، تو نداری، حسرتش رو داری. ولی اونجا به گونه میشه که فرهنگ حرص وقتی محقق میشه تحقیره، مردم میگن عجب این چقدر در حقیقت ضعیف و نفسه، خودش اولین کسیست که میفهمه، لذا میگه پشیمون میشه، ابرزه او ندمون فیقول و کنت اجشع امت محمد صلی الله علیه وسلم نفسا لو عجز عنی ما، من نتونستم خودم رو با اونا هماهنگ بکنم. بعد میگه که به خازن میگه میخوام برگردونم مالها رو، همونجا اینا متن میخوام برگردونم، قال فیرد میخواد فلا یقبل من، اما ازش قبول نمیشه، فیقال لا انا لا ناخذ شیئا اعطیناه، ما چیزی که دادیم دیگه پس نمیگیریم. یعنی تو بیدار شدی یه نداره خوبه، اما چیزی که دادیم پس نمیگیری. اینم باید حواسمون باشه، این اینجوری نگاه عدالت طلبی باید محقق بشه، فرهنگ عدالت طلبی اگه محقق بشه خود به خود فرهنگ جورجی میشه. مگیم کجا میشه این ایدئال پردازیه؟ آیا ما تو بین جمع‌های محدود مؤمنین میتونیم این رو بین خودمون به عنوان یه فرهنگ ترویج بکنیم یا نه؟ میتونیم شروع رو از یک نقطه محدود درونی و خاص قرار بدیم یا نه؟ میتونیم بین خودمون این ارزش‌ها رو ارزش‌گذاری بکنیم یا نه؟ میتونیم با خودمون این تذکرات رو داشته باشیم تا این رواج پیدا بکند یا نه؟ میگه اگر این کار رو کردید، این ترویج فرهنگ عدالت طلبی به عنوان منتظران ظهور که انتظار حقیقتش چی هستش؟ ترویج فرهنگ عدالت طلبیه. اگر این کار کردیم این عدالت طلبی و فرهنگ شناخت امام هست، و الا من ما تولم یعرف امام زمانه، یعنی عدالت طلب نبود ما تمیتتن جاهلیه، با جاهلیت مرده. انشاءالله اگر عمری بود روایت زیادی ساله انشاءالله بعدن و مطالب دیگری است که خدمت دوستان انشاءالله ایام دیگری اگر بود در خدمتشون هستیم. انشاءالله خدای تعالی ما رو از تمام مراحل جور در امان نگه بدارد، ما رو از به تمام مراتب عدل انشاءالله ما رو مشتاق و تحققش رو در درون ما انشاءالله قرار بدهد، انشاءالله معرفت ما رو به امام زمان در راستای فرهنگ سازی عدالت و عدالت طلبی انشاءالله روز به روز بیشتر قرار بده، تا استفاده بکنیم از جناب آقای میریان صلوات بفرستیم.